ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر به شدت انتقاد کرد. حکم 6 سال حبس احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری تعلیق شد. و ایران میگوید اولین آزمایش عملیاتی S-300 را با موفقیت انجام داده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر به شدت انتقاد کرد و گفت آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند. وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش سالانه حقوق بشر که روز جمعه منتشر شد از موارد نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به ویژه به محدودیت شدید آزادی‌های مدنی در ایران، محاکمه‌های غیر شفاف و غیر عادلانه، اعدام‌های گسترده، بازداشت‌های خودسرانه و همچنین شکنجه اشاره کرده بود. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که حکم 6 سال حبسش به حالت تعلیق درآمده است. آذر ماه گذشته دادگاه ویژه روحانیت آقای منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 6 سال حبس محکوم کرده بود. او 4 اسفند برای 24 ساعت زندانی شد و اکنون گزارش شده است که با وساطت برخی مراجع تقلید و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حبس او تعلیق شده است. در نوار صوتی که چند ماه پیش منتشر شد، آیت الله منتظری در دیدار با 4 از مسئولان اعدام‌های 67 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی می‌خواند. رسانه‌های ایران گزارش دادند اولین آزمایش عملیاتی S-300 به تازگی با موفقیت انجام شده است. مقام‌های نظامی ایران جزئیاتی از این آزمایش اعلام نکردند، اما به نوشته رسانه‌های ایران شلیک S-300 اخیراً در قالب رزمایشی با عنوان دماوند با حضور فرمانده کل ارتش و در کویر مرکزی ایران صورت گرفته است. ایران و روسیه قرارداد 800 میلیون دلاری این سامانه ضد موشکی را نخستین بار 10 پیش امضا کردند، اما تحویل آن به دلیل تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و مشکلات میان دو کشور بارها به تعویق افتاد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث‌هایی که برخی اصولگرایان درباره مصوبه حداکثر حقوق مدیران مطرح کردند به شدت انتقاد کرد. آقای لاریجانی در ابتدای جلسه امروز گفت شماری از منتقدان بهتر است جانماز آب نکشند. مصوبه هفته گذشته مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران و موارد استثناء در آن با انتقاد برخی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در ایران روبرو شده و یک تشکل اصولگران را شرم‌آور خوانده است. در حالی که نخستین مرحله از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است 3 دیگر صورت گیرد، یک نهاد اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ایران از همکنون مذاکراتی را برای خرید سلاح از کشور روسیه آغاز کرده است. به گزارش بلومبرگ این خبر در گزارش اخیر اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا آمده و از جمله اشاره شده است که ایران قصد دارد به محض لغو تحریم‌های تسلیحاتی‌اش تجهیزاتی از قبیل کشتی جنگی، زیردریایی و موشک‌های کروز از روسیه خریداری کند. بر اساس توافق هسته‌ای، نخستین مرحله از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران 5 پس از روز پذیرش برجام صورت می‌گیرد. و در نهایت اینکه 1 پس از آنکه مسئولان میراث فرهنگی از لغو شدن دفن 2 گمنام در حریم مجموعه تاریخی پاسارگاد خبر دادند، معاون این سازمان روز شنبه اعلام کرد این 2 در حریم درجه 2 پاسارگاد دفن شدند. در ادامه این بخش کوتاه خبری تحلیلی از شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید. مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فرداست و کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو از روز دوشنبه کار خود را آغاز کرد. بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کار این شوراست. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در سخنرانی خود در این نشست اعلام کرد که ایران همواره با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل همکاری داشته و جهت ارتقای حقوق بشر تلاش کرده است. اما مدافعان حقوق بشر نظر دیگری دارند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه کار خود را در ژنو آغاز کرد. نشستی که در این دوره هم بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در دستور کار خود دارد. از جمهوری اسلامی ایران هم هیئتی به ژنو رفته که در رأس آن عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران است. او روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در این اجلاس قطعنامه شورای حقوق بشر درباره ایران را بی اساس، سیاسی و غیر قابل قبول دانست. در حالی که حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در نشست شورای حقوق بشر در ژنو حضور دارد، میگوید قطعنامه‌های این شورا بر اساس مستندات تهیه می‌شود.
مسلمه که تمام آن چیزی که در این قطعنامه هست بر مبنای واقعیت‌های جمهوری اسلامی هست. در قطعنامه مجمع عمومی به طور مبسوط تمام این موارد بررسی میشه. میگوید که کشورهای خیلی کمی هستند که در مجمع عمومی و همچنین در شورای حقوق بشر براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست. از انگشت نما بودن جمهوری اسلامی شکوه کرد آقای عراقچی، ولی واقعیت اینه که نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران آنچنان وخیم هست، آنچنان سیستماتیزه هست که خب نمیتوان انکار بکنن مسئله نقض حقوق بشر رو.
عباس عراقچی در ادامه سخنانش منشور حقوق شهروندی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری ایران را یکی از نشانه های پایبندی دولت به اصول حقوق بشر دانست. منشوری که به گفته او برای همه دستگاه‌های اجرایی ایران لازم الاجراست. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، منشور حقوق شهروندی حسن روحانی را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.
دولت ایران اگر می‌خواد پایبند به ضوابط حقوق بشر باشه، بایستی به میثاق‌هایی که قبلاً امضا کرده و در سازمان ملل هم ادعا می‌کند که اونها را اجرا کرده، به اونها پایبند باشه. منشور حقوق شهروندی ضمن اینکه ارزش حقوقی ندارد، اساساً از طرف دستگاه اجرایی هم قابل توجه و اجرا نیست. نمونه عدم پایبندی دستگاه‌ها به منشور حقوق شهروندی که مورد ادعای آقای روحانی و نمایندگانش است، دستگیری‌هایی است که توسط وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. الان بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی با پرونده‌سازی‌های مأمورین وزارت اطلاعات در زندان هستند. و توجه داشته باشید که وزیر اطلاعات جزء کابینه آقای روحانی است.
عباس عراقچی در بخش دیگر از سخنان خود تاکید کرد که ایران همواره با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل همکاری داشته و جهت ارتقای حقوق بشر تلاش کرده است. اما حسن نایب هاشم میگوید ایران در سالهای گذشته نه به گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه سفر به ایران را داده، نه به گزارشگرهای موضوعی این سازمان.
می‌بینید که در تمام نزدیک 6 سالی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران بودن، حتی یک بار اجازه ندادن که ایشون به ایران مسافرت بکنه و از اکنون هم در ارتباط با خانم آسم جهانگیر چنین برنامه رو دارن. الان حدود 2 سال پس هیچ گزارشگر ویژه موضوعی هم نتونسته به ایران سفر.
یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره صحبت‌های آقای عراقچی گفته:
می‌خواستم بگم آقای عراقچی، تو هم مثل خود همون رهبرتونی، مثل راز دروغ میگی. اون که دشمن میکنه، چون این همه روزنامه نگار، این همه خبرنگار، این همه آدمای معمولی تو زندانای شما هستن، شما هم داریم میگه حقوق بشر تو ایران کاملا دروغه. آقای عراقچی دروغ نگو، دروغ نگو، تو هم مثل همون بهتر عبری.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 29 آذر ماه قطعنامه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده بود. قطعنامه‌ای که پیش از آن در شورای حقوق بشر این سازمان به تصویب رسیده بود و در آن از شمار اعدام‌ها، اجرای مجازات‌های بدنی، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، شرایط زندان‌ها، روند دادرسی، وضعیت آزادی بیان و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی انتقاد شده بود. سازمان عفو بین الملل هم 10 روز پیش در بخشی از گزارش سالانه‌اش انتقادهای مشابه را از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه مطرح کرده بود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
در حوزه آزادی بیان و آزادی تجمعات، گزارش امسال عفو بین الملل از تشدید سرکوب خبر میده. در طی سال 2016 ده ها منتقد بر اساس اتهامات مبهم امنیتی دستگیر و زندانی شدند و این زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران شامل مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و اعضای اقلیت‌های مذهبی و اتنیکی در ایران میشن. عفو بین الملل به شیوع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و مسئولیت شکنجه‌گران، انفرادی‌های طولانی مدت در بازداشتگاه‌های تحت کنترل وزارت اطلاعات و سپاه، استناد دادگاه‌ها به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و ممانعت مسئولین زندان و دادستانی از دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی اشاره می‌کنه. یکی دیگر از موارد تکان دهنده‌ای که در گزارش به اون اشاره شده، تداوم مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل شلاق زدن، قطع دست و پا و کور کردن چشم در نظام کیفری ایرانه. در بخش آخر گزارش هم به موضوع اعدام اشاره شده و اینکه بیشترین جرایمی که افراد به خاطر اون اعدام میشن جرایم مربوط به مواد مخدره، در حالی که طبق قانون بین‌الملل این جرایم نباید مشمول مجازات اعدام بشن.
با این حال گزارش‌ها همچنان حاکی از ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی است. محمد حسن داوودی، فعال سیاسی، 7 اسفند ماه در میان دوآب و فرزانه جلالی، فعال مدنی در کرمانشاه، 5 اسفند ماه بازداشت شدند و به گفته منابع محلی از اتهام و وضعیت آنان خبری در دست نیست. مجید اسدی، فعال پیشین دانشجویی، هم 3 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجید اسدی پس از آخرین بازداشتش در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده بود که در سال 94 با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. مهناز حقیقی، پزشک و فعال مدنی ساکن بندرعباس، هم 1 اسفند ماه بازداشت شده و از اتهام و محل نگهداریش خبری در دست نیست. و سپیده قلیان، دانشجوی 21 ساله در اهواز، هم 6 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت شده بود که پس از 6 روز با وثیقه آزاد شد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این بازداشت‌ها را خشونتی بی‌رویه توصیف می‌کند.
این موجی که شروع شده امیدوارم علامتی نباشه که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سر خود و به اونها اجازه داده شده که موج عظیمی از بازداشت‌ها را انجام بدن. شاید هدفشون این هست که فضای سیاسی کشور رو تحت تاثیر قرار بدن، ولی کلن این که هیچ گونه روند عادلانه مراعات نمیشه، دسترسی به وکیل نیست و خود این زندانیان نمیدونیم در چه شرایطی به سر میبرن، این یک خشونت بی‌رویه یه هست که به هیچ وجه در فضای سیاسی ایران نباید تحمل بشه، چون که میتونه عوارض بسیار خطرناکی داشته باشه.
به گزارش وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان در ایران را منتشر می‌کند، انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده ثانی مادر و پسر مسیحی‌اند که روز 2 اسفند ماه در ارومیه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده، اما اتهامشان نامعلوم است. و محمد نوری، مشاور هنری مهدی کروبی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل آنچه انتقاد از سپاه پاسداران عنوان شده به 3 ماه زندان محکوم شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com